با سلام و روزتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نوی صبح با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. طالبان تهدید کردند که یک سرباز اسیر شده آمریکایی را در صورت متوقف نشدن عملیات در ولایات غزنی و پکتیکا خواهند کشت. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه تحولات در مورد انتخابات در یک هفته اخیر نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان می‌شنویم.
مقامات رسمی گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. گروه 9 نفری از وکیلان اروپایی یکجا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرتچیان ضد حکومت آغاز می‌کنند. و پلیس می‌گوید در بمب‌گذاری‌ها در 2 هتل مجلل در جاکارتا 4 خارجی کشته شدند. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی کرده بود به افغانستان فرستاده شوند. رابرت گیتس افزود پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی ایالات متحده را افزایش دهد. رابرت گیتس این اظهارات را در نیویورک در جریان سفر کوتاه به یک پایگاه نظامی کرد که به گفته وی نسبت به هر پایگاه دیگر آمریکایی سرباز بیشتر به دیگر کشورها فرستاده است. یک واحد نظامی مربوط به همین پایگاه اکنون در افغانستان مستقر است و دو واحد نظامی دیگر آن تا چند ماه دیگر به عراق فرستاده خواهد شد. تا کنون اداره برهبری باراک اوباما پذیرفته است که 68 هزار سرباز به افغانستان بفرستد. همچنان انتظار می‌رود جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو به زودی پیشنهادهایش را در مورد راه‌های پیروزی در جنگ در افغانستان به واشنگتن ارائه کند. قمانداران محلی طالبان هشدار داده است که در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک عسکر آمریکایی را که در اسیر گرفتند به قتل خواهند رسان. اردوی آمریکا بیش از 2 هفته قبل گفت که یک سرباز این کشور در افغانستان ناپدید شده و گمان می‌رود توسط طالبان مسلح گرفتار شده باشد. گروه طالبان یک هفته بعد از پخش این خبر گفت که عسکر آمریکایی در اسارت آنها به سر می‌برد. جزئیات این موضوع را تا دقایق بعد در همین برنامه می‌شنوید. محکمه استیناف هالند یک جنرال ازبق افغان را که به دست داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود براءت داده است. محکمه استیناف در هاگ هالند با پخش اعلامیه گفته است عبدالله فقیرزاده رئیس ازبق استخبارات نظامی افغانستان به هیچ گونه شکنجه و تخطی از قوانین بین المللی بشری مجرم نیست. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است این افراد پس از آن کشته شدند که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی یک منزل مسکونی را در ولسوالی شاولیکوت هدف حمله قرار داد. آقای ایوبی گفت این حمله هوایی 6 تن را کشت و 14 تن دیگر را زخمی ساخت. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده آمریکا گفت نیروهای این کشور عملیاتی را در این منطقه روز چهارشنبه شب انجام دادند، اما وی تلفات افراد ملکی در این رویداد را تایید نکرد. او گفت گزارش‌هایی را که حاکی از مرگ غیر نظامیان در این جریانند به دست آورده است و تحقیقات در این مورد جریان دارند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. گروه 9 نفری از وکیلان اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرتچیان ضد حکومت آغاز می‌کنند. ویلیام بوردون یک وکیل فرانسوی که از شماری از زندانیان گوانتانامو نیز دفاع کرده است می‌گوید هدف از این اقدام آن است تا قانون معافیت از مجازات رهبران ایران شکستانده شود. یک وکیل دیگر به نام جین پری سپیترز گفته است آنها با محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ هم درباره دخالت رهبران ایران در جرایم ضد بشری مشوره خواهند کرد. گروه های ایرانی که در تبعید به سر میبرند این گروه را از وکیلان را متقاعد ساختند تا دوسیه را بر ضد رهبری ایران تهیه کنند. انتظار می رود میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز ماهی جون در محضر عام ظاهر شود. بر اساس گزارش نشر شده در صفحه اینترنتی موسوی، وی در جمعی از هواخواهانش در هنگام ادای نماز جمعه ظاهر خواهد شد. در این گرده همایی همچنان رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پانتون در مرکز تهران شرکت خواهد کرد. موسوی و رفسنجانی هر دو نتایج انتخابات ماه گذشته و انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ایران را نمیپذیرند. آنان حکومت و شورای نگهبان را به تقلب و فریبکاری در انتخابات متهم میکنند. پلیس میگوید در بمبگذاری‌ها در دو هتل مجلل در جاکارتا صبح امروز 4 خارجی کشته شدند. صبح امروز انفجاری در مقابل هتل ریتنز کارلتون رخ داد و یک بم دیگر همچنان در هتل مریوت انفجار کرد. کرمانبیگ باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش هایی را رد کرده است که گویا کشورش بر روسیه اجازه خواهد داد تا در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کند. اکنون روسیه یک پایگاه نظامی در قرقیزستان دارد که باقیوف آن را یک مرکز مشترک مبارزه با تروریسم می‌خواند. هفته گذشته یک منبع حکومتی گفته بود روسیه یک پایگاه نظامی دیگر را در شهر جنوب این کشور بنا خواهد کرد. با گفته این منبع پایگاه نظامی جدید تحت فرماندهی نهاد به نام پیمان امنیتی مشترک فعالیت می کند. پیمان امنیتی مشترک یا CSTO متشکل از روسیه و 6 کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق است. این پیمان را روسیه یک نهاد تقریبا موازی مساوی با ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی می پندارد. و رئیس جمهور ارمنستان امروز با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف ملاقات میکند. دو رهبر روی ناگورنو قره‌باغ منطقه با هم بحث میکنند که میان کشورهایشان مشکل ایجاد کرده است. در جریان همین هفته علیوف گفته بود کشورش حاضر است آزادی‌های بیشتر به این منطقه که عموما ارمنی ها در آن زندگی میکنند بدهد، اما علیوف دادن استقلال کامل به ناگورنو قره‌باغ را رد کرد. در دهه 1990 جنگ استقلال خواهانه در ناگورنو قره‌باغ سبب مرگ حدود 35,000 تن شد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدویرف مذاکرات میان رهبران ارمنستان و آذربایجان را میانجیگری میکند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضرین مطالب را با جزئیات خواهید شنید. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. طالبان مسلح تهدید کردند که یک سرباز اسیر شده آمریکایی را در صورت متوقف نشدن عملیات در غزنی و پکتیکا خواهند کشت. استر محکمه افغانستان محمد رفیق مجددی شاروال هرات را به 5 سال و 1 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. مقامات افغان میگویند در حملات هوایی در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار 6 تن از غیر نظامیان کشته شدند. گزارش‌های انتخاباتی را هم از ولایات برایتان داریم. عده‌ای از باشندگان ولایت بغلان مشکل در مورد کارت رای دهی دارند.
کارت نداریم، مکتبات خود ما کارت ندارم، مزای فامیل ما کارت نداره، مهاجرینی که از ایران و پاکستان آمده کارت نداره و منطقه ما از ولسوالی 600 راست دیگه پول نداشتیم بریم کارت بگیریم.
انتظار می رود میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در نماز جمعه امروز در تهران حضور یابد. در مورد مدارس پاکستان مطلب تحلیلی را خواهید شنید. بعد از گزارش ها برنامه تحولات در مورد انتخابات در یک هفته اخیر نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین‌سازی برای انتخابات باید مسئولیت‌های بیشتر را به عهده گیرند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته است که همواره از متحدین بین المللیش خواسته تا در امور افزایش عساکر اردو با افغانستان کمک کند. با گفته وزارت دفاع افغانستان همین اکنون سربازان افغان در عملیات‌ها به منظور تامین امنیت انتخابات سهم فعال دارند. سلطان محمد سرور با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
تشکر نعیمی صاحب و سلام به شنوندگان عزیز. صدر اعظم برطانیه میگوید حکومت افغانستان باید برای مجهز ساختن نیروهای خود و فرستادن آنها به میدان جنگ تلاش‌های بیشتری انجام دهد تا عملیات نیروهای برطانوی و آمریکایی که به هدف زمینه‌سازی برای انتخابات راه اندازی شده به موفقیت بیانجامد. گوردون براون در توضیحات به کمیسیون پارلمان این کشور دیروز چندین بار تکرار کرد که او به این باور نیست که افغانستان همه امکانات نظامی خود را به کار انداخته و او با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تماس گرفته تا به وضعیت رسیدگی شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به صدر اعظم برطانیه گفت که شمار عساکر اردوی ملی را در ساحه عملیات افزایش خواهد داد، اما نگفته که چه زمانی و به چه تعدادی. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید صدر اعظم برطانیه با کمیسیون پارلمان گفت که من به صراحت میگویم که اردوی افغانستان باید تلاش‌های بیشتری انجام دهد. او استدلال کرد که هر نوع استراتژی تصفیه مناطق وسیع از وجود شورشیان و حفاظت آن قبل از انتخابات آینده به نیروهای افغان بیشتر وابستگی دارد. او گفت که نیروهای برطانوی به پلیس و سربازان بیشتر افغان در هلمند نیاز دارند. صدر اعظم برطانیه گفت که این واضح است که ما در افغانستان یک نقشی را به عهده داریم و این نقش و سهمگیری بعد از انتخابات ادامه خواهد داشت که برخی از قوای ما نیروهای افغانستان را آموزش و مشوره خواهند داد. او گفت که برطانیه که 9000 عسکر در هلمند دارد شمار نیروهای خود را برای عملیات قبل از انتخابات افزایش داده و درباره شمار عساکر خود در افغانستان بعد از پایان انتخابات و غالبا در ماه اکتبر اگر انتخابات به دور دوم بکشد تجدید نظر خواهد کرد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید افسران نظامی اردوی آمریکا نیز که در عملیات خنجر در ولایت هلمند و قندهار مصروف هستند چند هفته قبل به کمبودی شمار عساکر و پلیس افغان در ساحه اشاره کردند، اما صدر اعظم برطانیه به خاطر موضوع را از لحاظ سیاسی بررسی می کند چون در داخل کشورش زیر فشار قرار دارد و می خواهد این موضوع را توجیه کند که چرا نیروهای برطانوی بعد از گذشت 8 سال باز هم در افغانستان می جنگند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید که حکومت افغانستان از متحدین خارجی خود مکررن خواسته است تا در امر افزایش تعداد عساکر اردوی ملی کمک کنند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک تماس تلفنی هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که همه قطعات اردوی ملی یا مصروف عملیات هستند یا در حالت آماده باش قرار دارند.
شنیدید که صدر اعظم بریتانیا میگوید نیروهای افغان در عملیات زمین سازی برای انتخابات باید مسئولیت های بیشتر را به عهده گیرند. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که همواره از متحدین بین المللیش خواسته تا در امور افزایش عساکر اردو با افغانستان کمک کند. اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر به خاطر وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. اما مقامات افغان میگویند که تا حد آخر تلاش خواهند کرد تا رای دهی در فضای امن برگزار شود. از جانب دیگر متحدین غربی افغانستان از افزایش سربازانشان برای یک مقطع کوتاه جهت تامین امنیت انتخابات در افغانستان خبر دادند. اما ایالات متحده آمریکا میگوید در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی شده بود به افغانستان فرستاده خواهند شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است پنتاگون همچنان در نظر دارد تعداد مجموعی سربازان اردوی ایالات متحده را در افغانستان افزایش دهد. تا اکنون اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که 68000 سرباز به افغانستان بفرستد. رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. ساعت 9:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. قماندانان محلی طالبان هشدار دادند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازد، آنها یک عسکر آمریکایی را اسیر گرفته‌اند و قتل خواهند رساند. اردوی آمریکا بیش از دو هفته قبل گفت که یک عسکر این کشور در افغانستان ناپدید شده و گمان می‌رود که در اثرات طالبان مسلح قرار داشته باشد. گروه طالبان یک هفته بعد از پخش این خبر گفت که عسکر آمریکایی در اثرات آنها به سر می‌برد. جزئیات بیشتر در این مورد را نیز سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
عبدالله جلالی که خود را سخنگوی مولوی سنگین یکی از قماندانان طالبان معرفی میکند، در یک تماس تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس دیروز گفت که عسکر آمریکایی دارای صحت بوده و اگر نیروهای آمریکایی عملیات هوایی را در ولسوالی‌های گیروی غزنی و خوشامند پکتیکا متوقف نسازند، این عسکر کشته خواهد شد. جلالی توضیحاتی در این مورد ارائه نداشت که چرا مشخصا از این دو ولسوالی نامه برد، اما یادآور شد که ولسوالی گیرو سخت بمباردمان شده است. او افزود که فیصله نهایی درباره سرنوشت این عسکر به ملا محمد عمر رهبر طالبان تعلق می‌گیرد. اردوی آمریکا گفته بود که دو هفته قبل هنگام حاضری معمولی عساکر معلوم شد که این عسکر ناپدید می باشد و باور بر این شد که او شاید دستگیر شده باشد. اردوی آمریکا می گوید که آنها مکالمات مخابراوی مخالفین را شنیدند که میان خود درباره این عسکر سخن می گفتند. تفنگ و واسکت زیره این عسکر در پایگاه دریافت شده و مقامات نظامی آمریکا می گویند که این عسکر بعد از وظیفه با 3 تن از افغانان از پایگاه خارج شده است. اما این روشن است که وی چرا از پایگاه خارج شده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که درباره هویت این عسکر چیزی گفته نشده، اما به خانواده وی خبر ناپدید شدنش داده شده است. طالبان در حال تهدید می کنند که عسکر اسیر آمریکایی را خواهند کشت که عملیات بر رهبری نیروهای آمریکا در ولایات هلمند و قندهار ادامه دارد. مقامات کانادا دیروز اعلان کردند که یک عسکر این کشور در جنوب غرب قندهار کشته شده است. با کشته شدن این عسکر، شمار تلفات نیروهای خارجی در ماه جاری در افغانستان به 47 نفر بالغ می شود. ماه جاری جولای مرگبارترین ماه‌ها برای نیروهای خارجی در 8 سال گذشته در افغانستان پنداشته می شود.
مقامات افغان تایید کردند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان 6 تن از غیر نظامیان کشته شدند. سخنگوی والی قندهار میگوید که هلیکوپترهای نیروهای بین المللی شب 4 شنبه چندین خانه را در قریه توالای ولسوالی شاولیکوت این ولایت هدف حمله قرار دادند. امید مرزبان با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکنند.
مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفته است این افراد پس از آن کشته شدند که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی یک منزل مسکونی را در ولسوالی شاولیکوت هدف حمله قرار داد. آقای ایوبی گفت این حمله هوایی 6 تن را کشت و 14 تن دیگر را زخمی ساخت. در این حال والی قندهار توریالای ویسا شام دیروز در یک نشست خبری گفت در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 13 تن زخمی شدند. جمعاً 17 تن در این رویداد کشته و زخمی شدند که 4 تن کشته و 13 تن زخمی اند. زخمی ها به شفاخانه میرویس منتقل شدند که متاسفانه کودکان و 6 زن نیز شامل آنها اند. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده آمریکا گفت نیروهای این کشور عملیات را در این منطقه 4 شنبه شب انجام دادند، اما وی تلفات افراد ملکی در این رویداد را تایید نکرد. او گفت گزارش‌هایی را که حاکی از مرگ غیر نظامیان در این جریانند به دست آورده است و تحقیقات در این مورد جریان دارد. در همین حال قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان گفته است در این رویداد هیچ یک از طرفداران آنان کشته نشدند. مرگ غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان اکنون به یک موضوع حساس مبدل شده است. همین مسئله یکی از دلایل عمده ایجاد اختلافات میان رئیس جمهور حامد کرزی و نیروهای ناتو در افغانستان شده است. به اساس یک خبر دیگر دیروز یک حمله کننده انتحاری بم را در منطقه خاشرود ولایت نیمروز منفجر ساخت. وزارت داخلی افغانستان گفته است در این رویداد 3 مأمور پلیس کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. گروه طالبان ادعای مسئولیت این حمله را کرده است. به اساس یک خبر دیگر از پکتیکا، گروهی از شورشیان بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای بین المللی در ولایت پکتیکا حمله کردند. سخنگوی والی پکتیکا حمیدالله زواک گفته است نیروهای امنیتی افغان دستکم 20 شورشی را در این رویداد کشتند. در این حادثه که اواخر روز چهارشنبه رخ داد، همچنان 3 کارمند یک شرکت امنیتی خصوصی کشته شدند.
رأی شما، آینده شما. شنوندگان عزیز، قانون اساسی یک به شما داده که در روز انتخابات کاندیدای مورد نظرتان انتخاب کنین و به کسی نگوین که به کی رای دادین.
هیچ کس شما را مجبور ساخته نمیتونه که به کسی دیگر رای بدین و هیچ کس نمیدونه که به کی رای دادین.
بله، به خاطر که رای شما محرم است. یادتان باشه که تمام ورقای رای یک قسم است و شماره ندارن تا کسی بداند که این رای از کیست.
شما میتونین یک کاندید ریاست جمهوری و یک کاندید شورای ولایتی انتخاب کنین. ورق خود در رقیب پرده جایی که هیچ کس شما را دیدن نمیتونه قاب میکنین و بعد از او در صندوق اوراق رای میاندازین. این ورقای رای همراه سایر اوراق رای یک جا میشه
و این ناممکن خواهد بود که کسی بفهمه که با کی رای دادین. این انتخاب شماست و انتخاب شما محرم است. برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در راه است و برخی نگرانی ها به خاطر تامین امنیت در جریان رای دهی وجود دارد. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر به خاطر وضعیت امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. اما مقامات افغان میگویند که تا حد آخر تلاش خواهند کرد تا رای دهی در فضای امن برگزار شود. به همین منظور پلیس ملی افغان آموزش های را به هدف تامین امنیت در جریان انتخابات فرا می‌گیرند. در ولایت هرات تقریبا 150 تن از نیروهای پلیس بعد از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پلیس هرات فارغ شدند. قرار است این اساکر به خاطر تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی در غرب افغانستان اعزام شوند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر در این مورد را از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی پلیس در هرات می‌گویند به خاطر تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی در غرب افغانستان بیش از 149 سرباز پلیس در مدت 21 روز تمامی آموزش‌های لازم را در مرکز تربیتی پلیس هرات فرا گرفتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس قماندانی زون غرب می‌گوید این سربازان در مدت کم تمامی تاکتیک‌های نظامی را از سوی استادان خارجی و داخلی آموختند و می‌گوید این نیروهای آموزش دیده با سایت‌های انتخاباتی در ولایات فرا و بادغیس اعزام می‌شوند.
خاطر تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی در ولایات متضرر تنظیم بشن. قماندانان برای حفظ ارزش‌ها و خدمات شایسته و بی‌طرف بودن پلیس در زمان انتخابات تأکید کرد. چنان به تعداد 13 نفر افسر و ساتلمان هم که توسط پلیس مدت 21 روز مضامین عمومی تدریسی و پلیس خواندند، اینا هم قرار است که به 4 ولایت اینا تقسیم بشن در راستای تامین امنیت سهم بگیرند.
پلیس میگوید با اعزام این سربازان در دو ولایات فرا و بادغیس در سایت‌های انتخاباتی امنیت در این ولایات بهبود خواهد یافت. چند پیش مقامات بلندپایه افغان و ناتو در هرات در یک نشست مشترک امنیتی به توافق رسیدند که تامین امنیت کمربندهای اول امنیتی مراکز رای‌دهی را پلیس، کمربند دوم را سربازان اردوی ملی افغانستان و کمربند سوم و چهارم را نیروهای هوایی و زمینی ISAF و ناتو عهده‌دار خواهند بود. مسئولین دفتر انتخابات میگویند تامین امنیت 1100 مرکز انتخاباتی در ولایات فرا، هرات، بادغیس و غور را کارمندان ورزیده پلیس عهده‌دار هستند.
گزارش بود درباره آمادگی ها به هدف تامین امنیت انتخابات 29 اسد در غرب افغانستان. با گذشت هر روز به انتخابات نزدیک تر می شویم و پس از 33 روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی کاندیدان هم در افغانستان ادامه دارد و آوازه هایی به خاطر ائتلاف چندین نامزد انتخابات نیز وجود دارد. مردم مرکز و ولایت نیز با گرد همایی ها از نامزد دلخواهشان اعلام حمایت می کنند. چنانچه در ولایت ننگرهار هزاران تن حمایتشان را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلان کردند. در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود عبدالکریم خلیلی معاون آقای کرزی نیز شرکت داشت. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از جلال آباد گزارش می دهد.
عبدالکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری افغانستان که غرض اشتراک در گردمایی بزرگ مردم ننگرهار که به خاطر حمایت از حامد کرزی جمع شده بودند با جلال آباد سفر نموده بود، در گردمایی گفت اگر کرزی را مردم دوباره انتخاب نمایند پلانهای ناتکمیلی که به خاطر رفاه مردم باقی مانده است تکمیل خواهد گردید. آقای خلیلی گفت وی امیدوار است که در دوره آینده موافق خواهد شد که در همه مناطق کشور جنگ را از بین ببرند و زمینه را قسم مساعد سازند که قوای خارجی از افغانستان خارج شوند. وی میگوید تا 8 سال گذشته افغانستان پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بیشتری داشت و باید مردم از آن چشم پوشی ننمایند و این همه از مدیریت خوب حامد کرزی بود. بزرگان قومی نیز گفتند نظر به دلایلی که دارند کرزی را انتخاب می‌نمایند. به نام ملک نیاز تنگ گفت
کرزی پداسی قربانی راغی افغانستان.
کرزی دیت عدالت سمت ریاست جمهوری افغانستان را به دوش گرفت که افغانستان مانند قلعه‌ای بود که هر چهار دیوال آن از بین رفته بود. پس وای چطور خواهد توانست که هر چهار دیوال ویران شده را دوباره در این مدت کم آباد سازد؟ ما متعقین هستیم که سه دیوار آن را ساخته، اما دیوال چهارم آن شاید در آینده ساخته شود. با خاطر تدبیر جلسه و اشتراک کریم خلیلی در آن، جاده‌های همان قسمت شهر مسدود گردیده بودند که گردهمایی در آن تدبیر یافته بود. تعداد از مردم شکایت کرده میگفتند تکلیف زیادی را تقبل شدند. به نام محمد نسیم یکتن گفت:
"کتا سیدلتا وره چې ټول جلال آباد عاملاری بند دي.
شما امروز میبینین که همه جاده‌های عامه شهر مسدود هستند، در حالی که گرمی زیاد است، مردم با مشکلات مواجه میباشند. و سوی دیگر قرضه یا آدم خوب خواهد بود یا بد، اما معاونین و کسانی هستند که به سرهای مردم میخ کوبیدند و امروز از مردم رای میخواهند." همچنان سید عبدالغفار پاشا کمپینر میرویس یاسینی در جلال آباد مسئولین دولتی را متهم نموده که با استفاده از امکانات دولتی برای قرضه کمپین می نمایند، اما سخنگوی والی ننگرهار این اتهامات را رد کرده است.
شنیدید که شمار از باشندگان ولایت ننگرهار از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کردند. و در ولایت بغلان عده‌ای از مردم میگویند که کارت رایدهی را به دست نیاوردند. یک مقام محلی کمیسیون انتخابات گفته است با آنکه مراکز ثبت نام و عقض کارت بسته شدند، باز هم وی تلاش میکند تا مشکل را با مقامات مطرح کند. در همین مورد گزارش را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان فرستاد است که با هم میشنویم.
عده‌ای از مردم در ولایت بغلان از نداشتن کارت رایدهی و محروم بودن از شرکت در انتخابات شکایت دارند. هرچند آنها معترف به این هستند که مأمورین توزیع کارت به ولسوالی‌هایشان آمده بود، ولی از اینکه اکثر مردم از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند به آنجا بروند و کارت رایدهی اخذ کنند. دو تن از باشنده‌های ولسوالی تالابرفک و اندراب این ولایت از همین جمله اند که میگویند تنها در قریه آنها تقریبا نیمی از مردم کارت ندارند و همین گونه بیشتر قریه‌جاتی که از مراکز توزیع کارت دور بودند نتوانستند کارت رایدهی دست بیاورند.
شفیع الله در اقلات ولسوالی بنو ولایت بغلان: کارت نداریم، مرکزات خود ما کارت ندارن، مزای فامیلی ما کارت نداره، دی ماجرینی که از ایران و پاکستان آمده کارت نداره و منطقه ما از ولسوالی 600 راس دی پول نداشتیم بریم کارت بگیریم. تا اونجا بریم ما چی کنیم؟ کارت بگیریم. 100 خانه هستیم و 100 خانه است قریب 100 نفر از کارت نداره. یک تعداد مردم وقت خرد بود 18 ساله شده و اونا کارت نداره.
خودم فعلا کارت ندارم، ازای فامیلم کارت نداره.
چی کردین کارتونه؟
مهاجر بدیم. فعلا که در حدود 100 خانه است 50 خانه زی کارت نداره ایجا. اما امکانات نداشتیم که ما از ولسوالی بریم کارت بگیریم، چون 6-7 ساعت را دور هستیم و همین صورت نتونستیم کارت بگیریم. حتی خودم طفلم مریض شد، نتونستم که او را تداوی کنم. از بی پیسگی پیسه نداشتم. کلای موتر از کجا میکردم مرتم کارت میگیرم.
آنها همچنین اجراءات مأمورین توزیع کارت را که به قریه‌جا سیار شده بودند ناقص خواندند و گفتند:
اسم ما عبدالغیور، مدیر لسیوج می باشم و ولسوالی بنی اندراب هستیم. متاسفانه که همین سایتی که سیار شده بود یک روز بود، او هم که از مکتب آمده بودن برای مدت 10 دقیقه و 15 دقیقه نشسته بودن، بعد از اینکه مردم تقریبا 1 کیلومتر را دور است از مکتب، مردم خبر شدن آمدن. متاسفانه او برای 10 دقیقه آمد که گپ از گپ گذاشته بود، دیگه تقریبا ساعت 5 بجه شد که دیگه برای ما اجازه نیست، سایت بسته کرد بده رفت.
اما عبدالملک حنیفی رئیس دفتر انتخابات در ولایت بغلان میگوید برای مدت ها مراکز توزیع کارت در ولسوالی ها وجود داشت و برای مدت هم همین مراکز به قریه جا سیار شد و از این که مردم نخواستند یا نتوانستند کارت بگیرند مشکل کارت دهندگان نیست. او که در کابل حضور داشت و از طریق تلفن با رادیوی آزادی صحبت میکرد افزود با آنکه امکان گشایش مجدد دفاتر توزیع کارت وجود ندارد، با آن هم موضوع را با بزرگان مطرح و این مشکل را بیان میکند.
و شخصی که میخواد سایت رو برای و برای ما قبل داریده کردن برای 23 سیار آماده از این بود که مردم را جستر کردن فیلا ختم شدن دوباره فکر نمی کنم که مردم را جستر دهد و تصمیم گیری از این مربوط به دفتر مرکزی ما می باشم و پیشنهاد خدا می کنم شده که بزرگا برای ما ادعاد دن و طالب کرده ما اول خدا خواهد انجام داریم.
گفته می شود در اوایل عده‌ای از مردمی که بنابر مشکلات یا دلایل دیگری نتوانستند کارت بگیرند، موضوع در نزدشان آنقدر مهم و جدی نبود، ولی حالا که کاندیدان شورای ولایتی از مناطقشان سر بلند نموده و میخواهند آرای بیشتری داشته باشند، این صدا به تحریک آنان بلند شده که باید همه کارت داشته باشند و به کاندیدان مورد نظرشان رأی بدهند.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما.
به بله و شما هم میتونین چشم دیدتان را تایی پیام ها در مورد انتخابات برای رادیو آزادی بفرستین و در صورتی که از هر نگاه متوازن بود حتما براتان نشر میکنیم. شماره پیامگیر دری رادیو آزادی است 00420221124138. یادآور میشم که رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه های اختصاصی دارد و در صفحه اینترنتی ما هم میتونین بیشتر درباره انتخابات بدانین، چون بخش اختصاصی درباره انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این صفحه موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: azadiradio.com. حالا ساعت 9:30 دقیقه به وقت کابل است. گزارش ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. اما قبل از آن، امید مرزبان با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قماندانان محلی طالبان هشدار دادند در صورتی که اردوی آمریکا عملیات نظامی در دو ولسوالی جنوب افغانستان را متوقف نسازند، آنها یک عسکر آمریکایی را که اسیر گرفتند به قتل خواهند رساند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیت گفته است در جریان امسال ممکن است تعداد بیشتر سربازان آمریکایی نسبت به آنچه قبلا پیش بینی شده بود به افغانستان فرستاده شوند. محکمه استیناف در هلند یک جنرال اسبق افغان را که بعد از داشتن در شکنجه زندانیان در سالهای 1985 و 1986 میلادی متهم بود براءت داده است. مقامات رسمی دیروز گفتند 6 فرد ملکی در نتیجه عملیات نظامی نیروهای بین المللی در جنوب افغانستان کشته شدند. گروه 9 نفری از وکیلان اروپایی یک جا با هم تحقیقات را درباره خشونت‌های اخیر در ایران و سرکوبی مظاهرتیان ضد حکومت آغاز می‌کنند. انتظار می‌رود میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران، امروز برای نخستین بار پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در محضر عام ظاهر شود. پلیس می‌گوید در بمب‌گذاری‌ها در دو هتل مجلل در جاکارتا 4 خارجی کشته شدند. کرمانبیک باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان گزارش‌های را رد کرده است که گویا کشورش به روسیه اجازه خواهد داد تا در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دیگر ایجاد کند. و رئیس جمهور ارمنستان امروز با رئیس جمهور آذربایجان الهام علیوف ملاقات میکند.
فشرده خبرها را شنیدید. از امراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش های خبری را ادامه می دهیم. استر محکمه افغانستان محمد رفیق مجددی شاروال هرات را به 5 سال و 1 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده است. آقای مجددی به اتهام دست داشتن در فساد اداری و سوء استفاده از عواید دولتی متهم است. گفته شده که وی باید $90,000 جریمه نقدی نیز بپردازد. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می دهد.
با گفته مقامات لوی سارنوالی افغانستان، این حکم و دنبال تحقیقات چندین ساله این اداره که آقای مجددی را به اختلاس مبلغ $90,000 آمریکایی از یک پروژه ساخت یک هتل چندین میلیون دلاری در ولایت هرات مجرم شناخته صادر گردیده است. با گفته آقای عنایت الله کمال معاون لوی سارنوالی افغانستان، دوسیه آقای مجددی تنها به اختلاس از هتل شاروالی خلاصه نمی شود و در آن موارد از حیف و میل عواید دولتی نیست به ثبت رسیده است.
به خاطر اینکه عدالت به وجه عالی تامین شد، رفیق مجددی یا شاروال ایراد و این حق دارد، این قانون بازم حق میده اگر در مقابل این فیصله دیوان عالی و او اعتراض داشته باشه، اعتراضش راجی کنه و میتونه که در قسمتی بازم یک بار تجزیه نده.
در همین حال امین الله امینی معاون شاروالی هرات نیز تاکید کرده است که حکم رسمی استر محکمه افغانستان که در آن محکومیت محمد رفیق مجددی شاروال هرات درج گردیده توسط سارنوالی هرات در دسترس وی نیز قرار گرفته است. وی میگوید شاروال هرات فعلا در یک سفر غیر رسمی در کابل به سر میبرد، اما محمد رفیق مجددی شاروال هرات در یک تماس تلفنی از صدور این حکم ابراز بیخبری نموده و میگوید که تا به حال اطلاعی به وی در این مورد از سوی مراجع زیربط داده نشده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید از 2 سال قبل، بعد از اون که 2 محکمه ابتدایی و مرافعه آقای مجددی را به مدت 5 سال حبس تنفیذی و پرداخت حدود $100,000 آمریکایی جریمه نقدی محکوم کردند، در آخرین مورد دیوان امنیت عامه استر محکمه افغانستان در یک حکم قطعی آقای مجددی را مجرم شناخته و به حبس و جریمه نقدی محکوم کرده است. با گفته استر محکمه افغانستان، این حکم باعث خواهد شد تا تا نیروهای امنیتی موظف به بازداشت آقای محمد رفیق مجددی شاروال هرات کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 9:34 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرارداد تطبیق و اسناد تکنیکی بیش از 5 میلیون دلار کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا یا USAID میان این اداره و پوهنتون طبی کابل امضا شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفتند که این گونه کمک ها می تواند در قسمت ارتقای ظرفیت در بخش تحصیلات عالی مؤثر واقع شود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که سعی دارد تا از هر طریق ظرفیت تحصیلی را در افغانستان ارتقا بدهد. محمد اعظم دادفر که بروز پنجشنبه در محفل امضای قرارداد تطبیق و اسناد تکنیکی 5.4 میلیون دلار مساعدت اداره کمک‌های بین المللی آمریکا به پوهنتون طبی کابل صحبت می‌کرد گفت که این مساعدت در 17 ماه در قسمت ارتقای ظرفیت پوهنتون طبی کابل به مصرف خواهد رسید.
پول هنگفت است و دیگر خوب است که مدتش کوتاه است که برای ابدم است و از این میتونن استفاده بسیار مؤثر بکنن برای تقویه مثلا لابراتوارهای خود، کتابخانه، مخصوصا ملاقات های اکادمیک که استادار ما برای بورس های کوتاه مدت یک شورا روان بکنیم که ظرفیت سازی شوند. معلومدار از پیشرفت های علوم طبی اینو بره میگیرن.
قابل یادآوری است که قرارداد پولی این مساعدت اداره کمک‌های بین المللی آمریکا قبلا با اداره طبی هب که مسئول تطبیق این پروژه ارتقای ظرفیت است به امضا رسیده بود و قرارداد تطبیق و سند تکنیکی این مساعدت به روز پنجشنبه میان اداره USAID و پوهنتون طبی کابل به امضا رسید. در این محفل ریچارد مسئول پروژه تحصیلات عالی اداره کمک‌های بین المللی آمریکا گفت که این اداره به کمک‌هایش در بخش ظرفیت سازی ادامه خواهد داد. در این حال مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که در ادامه تلاش‌هایشان در قسمت ظرفیت سازی صفحات اینترنتی جداگانه به تمامی 22 پوهنتون کشور طراحی گردیده است. مقامات همچنان گفتند که مسئولان این وبسایت‌ها در یک سمینار دروزه در کابل آموزش دیده و بر روز پنجشنبه تصدیق‌نامه‌های آنان توزیع گردید. دکتر امان‌الله امیرزئی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیت در مورد اهمیت ایجاد این وبسایت‌ها گفت:
بدون تکنولوژی معلوماتی امروز زندگی نمیشه. با اینکه توسط تکنولوژی معلوماتی است که شما کتابخانه دنیا را در خانه خود میاره، شما با تمام دنیا تماس از خانه خود میگیره و هم معلومات گرفته میتونه هم معلومات دادن میتونه. امروز بدون تکنولوژی معلوماتی زندگی علمی ناممکن است.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال از ظرفیت سازی در بخش تحصیلات عالی سخن میگویند که اکثر محصلان پوهنتون‌های کشور از کیفیت پایین تحصیلی شکایت دارند. آنان میگویند که کوریکولم تحصیلی پوهنتون‌های افغانستان بسیار کهنه است و از انکشافات جدید علمی در آن خبر نیست. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که طراحی صفحات اینترنتی برای پوهنتون‌های کشور میتواند در قسمت تبادل انکشافات علمی به سطح ملی و بین المللی مؤثر واقع شود. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
از کمک اداره USAID برای پوهنتون طبی کابل شنیدید. این اداره در ولایت افغانستان نیز فعالیت دارد و اخیراً چندین پروژه را در شرق افغانستان تکمیل کرده است. چنانچه سه پروژه انکشافی بر روز پنجشنبه در ولایت لغمان افتتاح شد. اعمار یک پل بالای دریای الینگار یکی از پروژه های بزرگ است که کار آن تکمیل و برای استفاده مردم آماده شده است. USAID یعنی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان مصارف 700,000 دلاری این پروژه را پرداخته است. خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کار اعمار پلی که بالای دریای الینگار به طول 85 متر با کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا تکمیل گردیده بود، به بهره برداری سپرده شد. این پل در منطقه ابیزه ساخته شده که در حدود 20,000 فامیل از آن استفاده می‌نمایند. انجینر محمد سهیم مسئول این پروژه به رادیو آزادی گفت: پروژه این پل به 3 حصه تقسیم گردیده که یکی آن دیوار استنادی، دوم آن پل و سوم آن 3 کیلومتر سرک می‌باشد. وی گفت: این پل 85 متر طول و 5.5 متر عرض دارد که به شکل پخته و اساسی اعمار گردیده است و همه موترهای خرد و کلان برای آن عبور و مرور کرده می توانند. برای همه پروژه های پل جمعاً 756000 دلار مصارف صورت گرفته است و 20000 فامیل بالای آن عبور و مرور می نمایند. این پل در 40 کیلومتری مرکز لغمان موقعیت دارد. از سوی دیگر کار جغل اندازی 2 کیلومتر سرک نیز در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان امروز افتتاح گردید. سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان در مورد برادیو آزادی چنین معلومات را نمود. کار جغل اندازی 2 کیلومتر سرک در منطقه سواتی لغمان توسط والی لغمان افتتاح گردید. بالای اعمار این سرک در حدود 200000 دلار مصارف صورت میگیرد که از سوی سیر تمیل میگردد و در حدود 100 الی 200 تن در این پروژه کار می نمایند. این سرک 6 متر عرض دارد که بعد از تکمیل این پروژه کار قدیزی آن نیز آغاز خواهد گردید. همچنان تعمیر یک لیسه برای طبقه ذکور در مرکز لغمان مهترلام نیز افتتاح گردید. سخنگوی والی لغمان میگوید با اعمار این مکتب مشکل بی سرپناهی 2000 تن شاگردان ذکور حل گردیده است و میگوید این لیسه ذکور می باشد که با مصرف 86000 دلار کمک ژاپن اعمار گردیده است. 8 اتاق درسی و 4 اتاق اداری دارد. باشندگان ولایت لغمان از اعمار این پروژه ها خوش بودند. به نام عبدالخلیل یک تن از باشندگان آن منطقه گفت این قسم پروژه ها برای ما بسیار مفید می باشد. ما حالا می توانیم که ترکاری باب خویش را به مارکت با آسانی انتقال دهیم و مشکلات مریضی که برای ما خلق می گردد حالا ما می توانیم و بسیار آسانی مریضان خویش را به شفاخانه انتقال دهیم. قابل یادآوری است که مسئولین اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در لغمان تعهد کردند که تعداد کثیری همچو پروژه های دیگر را نیز در ولایت لغمان تطبیق خواهند نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
آیا شما در مورد مدارس پاکستان معلومات زیادی دارید؟ چون برای بسیاری از مردم مدارس دینی پاکستان تصویر است از یک نوجوانی که برای جهاد آمادگی می‌گیرد. در این مورد مطلب تحلیلی را تا دقایق بعد خواهید شنید، اما قبل از آن تحولات در ایران. انتظار می رود میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در میان نمازگزاران جمعه امروز در تهران حضور یابد. این نخستین بار است که با سپری شدن بیش از یک ماه از انتخابات جنجال برانگیز ایران، آقای موسوی در میان مردم ظاهر می شود. بر اساس اعلامیه پخش شده در صفحه اینترنتی میر حسین موسوی، او در نماز جمعه در پوهنتون تهران که امامت آن را رئیس جمهور اسبق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عهده خواهد داشت، حضور می یابد. نتایج رسمی انتخابات 12 جون در ایران اعتراض‌های دسته جمعی را به همراه داشت و برای چندین روز پی هم جاده‌های تهران و برخی شهرهای دیگر این کشور شاهد تظاهرات هزاران نفر بود. گفته می شود که این موضوع درز عمیقی را میان رهبران جمهوری اسلامی ایران با وجود آورده است. مقیم نایب فشرده گزارش رویترز در مورد را پیشکش می کند.
میر حسین موسوی گفت از آنجایی که مکلفیت خود می دانم تا به دعوت آن طرفداران و پشتیبانان خود که راه حفاظت قانون و با استفاده از حقوق خیش راه یک زندگی آزاد و شرافتمندانه را در پیش گرفتن پاسخ دهم، من هم در جمع آنها در مراسم نماز جمعه حضور خواهم یافت. موسوی در وبسایتش می نویسد او این اعلامیه را با پاسخ دعوت مردم برای اشتراک در نماز جمعه در تهران به نشر رسانده است. گزارش در مورد مراسم نماز روز جمعه از طریق رادیو مستقیما نشر می گردد. آیت الله علی خامنه ای رهبر پرقدرت مذهبی ایران یک هفته پیش از انتخابات از پیروزی محمود احمدی نژاد حمایت کرد، اما موسوی که در سال 1980 پست صدارت ایران را کار میکرد حکومت آینده ایران را غیر قانونی اعلام کرد. او همچنان از مقامات خواست تا صدها تن افراد را که در تظاهرات بعد از انتخابات بازداشت کردند رها کنند. امامت نماز جمعه این هفته را رفسنجانی به عهده خواهد داشت. او 2 ماه پس از غیابت موظف به رهبری مراسم نماز روز جمعه شده است. دختر او نیز در تظاهرات بعد از انتخابات زندانی شده بود که پس از یک مدت کوتاه رها شد. رسانه‌های دولتی از کشته شدن 20 تن در این تظاهرات در برخورد با پلیس و ملیشه‌های بسیج خبر دادند، اما فعالان و سازماندهندگان این تظاهرات میگویند تعداد بیشتر مردم در این تظاهرات کشته شدند.
رادیو آزادی ساعت 9:44 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق بعد تحولات یک هفته اخیر در مورد انتخابات به میزبانی سلطان محمد سرور و زرغونه منگل نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما قبل از آن، برای بسیاری از مردم مدارس دینی پاکستان تصویر است از یک نوجوانی که برای جهاد آمادگی میگیرد. شهزاد تنویر، یکی از جوانانی که خود را در ایستگاه ترن زیرزمینی لندن انفجار داد، چندین هفته را در یکی از مدارس پاکستان سپری کرده بود. برای اکثر تحلیلگران، مدارس پاکستان یک فابریکه تولید جهادی ها و توسعه تروریسم است. اما اخیراً اجلاس در اسلام آباد برگزار شد که در آن نقش مدارس در ساختار و رشد اجتماعی تشریح شده و بر اصلاح سیستم تدریسی این مدارس تاکید صورت گرفت. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در این مورد مطلب تحلیلی دارد که فشرده آن را سید سمع عباس پیشکش می‌کند.
درباره مدارس پاکستان نظریات مبهم و پیچیده وجود دارد. این مدارس به شکل‌های مختلف وجود دارند که بعضی از آنها بیشتر از یک صف نیستند و مدارس مانند دارالعلوم مفتی عثمانی در کراچی به اندازه یک پهنتون بزرگ است. به اساس معلومات کارشناس سیاسی کریستوفر کانلند، در حدود 2 میلیون جوان در چندین هزار مدرسه در پاکستان مشغول درسند. ولی تعداد دقیق مدارس در این کشور معلوم نیست، زیرا اکثریت آنها خارج از کنترل حکومت کار میکنند. برای والدین بی‌بضاعت که همه روز در کار هستند، این مدارس یک منبع خوبی می باشد که جوانان آنها را از سرکا جمع نموده برایشان نان می دهد و در عین زمان یک چیز هم می آموزند. مدارس در این منطقه از قرن 11 که اسلام در آنجا گسترش پیدا کرد، یک منبع مهم فکری به شمار می رفت. از جمله مکتب دیوبند که یک مرکز خاص فکری اسلامی است. در دوره حکمرانی جنرال ضیاءالحق که از سال 1978 آغاز شد و همزمان بود با تجاوز شوروی به خاک افغانستان، این مدارس بیشتر رشد کردند و پولهای گزاف از کشورهای عربی به این مدارس سرازیر شد و در پهلوی مکتب دیوبندی مفکوره سلفی که بیشتر در کشورهای عرب تحت رهبری عربستان سعودی رایج است، در بین مردم در این منطقه نیز توسعه داده شد. امروز این نظریه بنیادی و قداست دینی در چارچوب مفکوره سلفی که البته همیشه معادل افرادگرایی نیست، منظمترین و پرقدرتترین قوه دینی سیاسی در پاکستان می باشد. به نوشته روزنامه گاردین، در قرنهای متمادی قبل از آن که مکاتب دنیوی تشکیل شوند، مدارس دینی مؤسساتی بودند برای تدریس علوم دنیوی، فلسفه و ساینس. اما امروز در این مدارس در پهلوی درس قرآن کریم صرف آیین مذهبی که در قرون وسطا در کشورهای عرب حاکم بود عملی می‌گردد. به نوشته روزنامه، در کنفرانس اسلام آباد قدم بزرگی در راه اصلاح این مدارس برداشته شد تا سیستم درسی آنها بهتر شود. بیش از 2000 معلم از مدارس مختلف در این برنامه اشتراک دارند و می‌خواهند که سطح علمی را در سرتاسر پاکستان حتی مناطق ناآرام در مدارس بلند بردارند.
مطلب تحلیلی روزنامه گاردین چاپ بریتانیا را در مورد مدارس پاکستان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. از همکار تکنیک طاهر روشن و سایر همکاران نیز سپاسگزارم. و حالا برنامه اختصاصی انتخابات را مدعی نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید.
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1 میلیون کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دموکراسی دریز خوی اسلامی دریز در پرتول وقتی به همه
کار یک محیط مسئول بر انتخابات
در انتخابات و په بهیر کی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په بهیر کې یا در مسیر انتخاباتي پروګرام په وړاندې کولو سره بیا هم زه سلطان محمد سرور او زرغونه منګل ستاسو په خدمت کیو.
ما هم به نوبه خود به شما و شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنم و امیدواره کامگاریتان هستم.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه ورځ په ورځ را نږدې کیږي او د رای ورکولو ورځ ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، بلې خوا د افغانستان انتخاباتو ته د نړیوالو پاملرنه مخ په زیاتېدو ده او کاندیدانو هم خپلو کمپاینونو ته زور ورکړی.
بلې، کمیسیون اروپا هم در مورد انتخابات افغانستان بیانات داشته و گفته که حدود 100 نفر از ناظرین خود بر نظارت انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان روان می کنند. بنیتا فریرو والد نو کمیشنر روابط خارجی کمیسیون اروپا گفته که تلاش های این ناظرین برای مطمئن شدن از عادلانه بودن انتخابات دشوارترین ماموریت اوناست لحاظ امنیت و تدارکات می باشد. ای تا حال درست معلوم نیست که این ناظرین مراکز رای دهی را در کدام مناطق افغانستان نظارت می کنند. یک مسئله دیگه و مهمی را که باید تذکر داد ای است که شورای امنیت ملل متحد خواهان انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و با اعتبار و با امن در افغانستان شده. شورای امنیت ملل متحد همچنان از مردم افغانستان خواسته که از حق رای دهی خود استفاده کنند و صدای خود بشنوانند.
که لیوی خواه اروپایی کمیسیون افغانستان تا دی چارون که دی را لیگل و جمنه کرده بلخواه زین کاندیدان و اوزخو لوی خارونه پریگده چه دی خپل کمپاین غونده پا کلیو او باندو که هم جوڑه بی. پا داسی حال که چه دی جمهوری ریاست دی کاندید اشرف غنی احمدزی پا ملاتر تیر اونه پا خوست ولایت او دی ننگرهار پا خیوی ولسوالی که غونده وشبه پا دغ ولایت که دی جمهور رئیس حامد کرزی دی کمپاین دریم دفتر هم پرانیستل شو. دغ راز پا فرا ولایت که هم دی ډاکټر عبدالله دی ملاتر لپارا غونده وشبه او ریپورتونو ویل چه دی بدخشان پا زینو ولسوالیو که هم دی ډاکټر عبدالله پا پلیبی غونده شوی دی. په پلیخومری کې بیا د ډاکټر حبیب منګل په ملاتړ یو غونډه وشوه. د غراس په کندوز کې د جنرال عبدالرشید دوستم پلویانو د جمهور رئیس حامد کرزی په پلوی غونډه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو د غونډې په محل وویل چې د دوی غونډه د دوه هدفونو لپاره جوړه شوې وه. اول دا چې خپله جنرال دوستم بیرته هیواد ته راستون شوی او دوهم دا چې دوی غواړي په دې غونډې کې د جمهور رئیس حامد کرزی د کاندیداتورۍ ملاتړ اعلان کړي. د جنرال دوستم یو استازي مولوي عبدالله آزادی راډیو ته وویل
البته بدو هدف بود بنیا که این جلسه ما به خاطر حمایت از کاندیداتوری محترم حامد کرزی بود. دوم موضوع بازگشت جنرال عبدالرشید دوستم.
په کندوز کې د جنرال دوستم د پلویانو دغه غونډه په داسې مهال دایریږي چې د امریکا حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې دوی نیت لري د هغو تسلیم شویو سلګونو طالب وسلوالو د مړینې په هکله تحقیقات وکړي چې اته کاله پخوا د طالبانو د رژیم د نسکورېدو په مهال د افغانستان په شمال کې مړه شوي. او رپورټونه وایي چې د جنرال دوستم ملیشو هغه مهال په دغې واقعي کې لاس درلوده.
بلی در همی مورد رئیس جمهور اوباما گفته باید ایره بدانند که تخطی های از قوانین جنگ صورت گرفته و مسئولیت این مسئله به دوش کی است؟
حتی در جریان جنگ ها هم ملت ها مسئولیت های دارند. اگر این مسئله واضح شود که ما در عملکرد خیش از تخلف قوانین جنگ به شکل حمایت کرده ایم، من تصور می کنم که اولتر از همه لازم است تا به صورت کامل ما خود را از آن آگاه سازیم.
به هر صورت می پردازیم به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان. لوی سارنوال سابق و کاندید ریاست جمهوری افغانستان عبدالجبار ثابت در جریان دیدار از تخار مردم به طرفداری خود دعوت کرد. آقای ثابت در جمعی از هوادارهای خود در طالقان مرکز ولایت تخار چنین گفت:
رای میتی برای من برو دیگه خیلی.
عبدالجبار ثابت به حامیان خود وعده داد که در صورت رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بر ضد فساد اداری با شدت بیشتر مبارزه خواهد کرد.
وعده ما است که ما فساد گم میکنم، ما در اونمو وقت نتانستم با بعضی سر بعضی مردم قانون تطبیق کنم. عقده برای ما پیدا شده میفهمین کنم چرا مورد حمایه قرار گرفته کرد.
دکتر رمضان بشردوست هم در ادامه مبارزات انتخاباتی خود بعد از سفر به ولایت پکتیکا هفته گذشته به ولایت بامیان رفته بود. بشردوست راجع به هدف ای سفر خود به بامیان به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف ما است که از یک طرف ما مردم از نزدیک ببینیم، مشکلات و خواسته و آرمان‌ها را درک کنیم، از طرف دیگه ما که آمدیم اولین چیزی که می‌خواستیم ببینیم سرگ کاگیل و در چوکی سرگ کاگیل ما سخنرانی کردم. نمی‌دونم چوکیش نام چیست، اما ما به اجازه مردم بامیان نام زور چوکی سرگ کاگیل شده می‌گذاریم.
رمضان بشردوست یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور بود. خبرنگار رادیو آزادی گفته که رمضان بشردوست کدام دفتر تبلیغاتی در بامیان نداره و یک خیمه را در بازار شهر نصب کرده و مبارزات انتخاباتی خود را به پیش میبره. آقای بشردوست دومین کاندید ریاست جمهوری است که از بامیان بازدید میکنه. قبل از آقای بشردوست، عبدالجبار ثابت به خاطر مبارزات انتخاباتی به ولایت بامیان رفته بود.
بلی په یوه نوې پیښه کې د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د جمهوري ریاست د یوه کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل ووژل شو. سره له دې چې په فوري توګه معلومه نه شوه چې دا کار د چا لخوا شوی، خو د پیښې په اړه تحقیقات جریان لري. بلخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د شاوخوا 22 کاندیدانو شورا ویلی دی چې راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کس د وړاندې کولو هلې ځلې کوي. د کاندیدانو دغې شورا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې غونډه وکړه. د یو کاندید هدایت امین ارسلا مرستیال اسماعیل قاسمیار خبریالانو ته وویل تمه ده په نږدې راتلونکو کې دا څه باندې 40 کاندیدان په یوه نفر راټول شي. د افغانستان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره لکه څنګه چې ګرانو اوریدونکو تاسو خبر یاست، یو څلوېښتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
بله، در حالی که کمپاین های انتخاباتی کاندیدها به شدت ادامه داره، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری از 4-5 سال به طرف کمپاین میکنه. سنگین رحمانی در جریان مصاحبه اختصاصی بر رادیو آزادی چنین گفت:
کمپاین ما خود دمی 4-5 سالی که گشت گذار کردیم، همین فتوکپی کارت های رادیو را جمع کردیم، همین خودش هم یک 4-5
سال است شما کمپاین میکنید؟
اینم چهار، بیشتر از 4 سال میشه.
چرا؟ ای خو کمپاین ها تازه شروع شده.
عرض کنم براتون، اینمی که 4 تقریبا 5 سال میشه که ما گشت گذار میکنیم در ولایت ها که همین فتوکپی کارت های رادیو 10000 قطعه فتوی کارت اخ یک دم نتونستیم که جمع کنیم.
یعنی 5 سال پیش شما پلان داشتین که خود کاندید بکنید؟
بله.
اول کسایی که 5 سال پیش مثلا کارت برای شما دادن، اول هم با شما موافق هستن تا تماس هستن یا نه؟ بیا بخشیدشون نگشت
باشه. چرا نه مطمئن امرای ما هستن، در ارتباط هستن. ان شاء الله کمپاین من نسبت به دیگرها خیلی پیش است، مطمئن هستم.
Yeah. له غرمه